ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار، این زاری از نفس آسمان شوی، این زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله و آله واللعن على اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. درباره علم و دانش و تحصیل دانش و بیان فضیلت دانش و اجر اخروی دانش و فواید دنیوی دانش روایاتی بس متواتر و مستفیض و زیاد وارد شده است. گاهی انسان گمان میکند که همه این روایات مربوط است به خصوص کسانی که دانش مذهبی تحصیل می کنند و همه مربوط است به دانش الهی و درس فقه و اصول و تفسیر و امثال اینها. ممکن است ما به یک وجهی بگوییم که این روایات گرچه بعضیش تصریح دارد و اختصاص دارد به این موضوع دانش دینی و مذهبی، ولی برخی از روایات یا روایات زیادی داریم که مطلق طلب دانش مورد اهمیت قرار گرفته. مطلق محصل علم و طالب العلم مورد اهمیت و تعریف و توصیف قرار گرفته و مطلق طلب علم برای اون پاداش‌های بسیار بزرگ دنیوی و اخروی ذکر شده است. نمی توانیم همه این روایات را مختص کنیم به خصوص طلاب محترم علوم دینی در حوزه، و ما یک قشر وسیعی را از دانش طلبان از مضمون این روایات خارج کنیم و بگیم اونها مشمول این روایات و این احادیث نیستند، بلکه ممکن است بگوییم تمام دانشها علم است منتها با اختلاف مراتب. تحصیل همه دانشها این ثواب را دارد با اختلاف مراتب، و روایاتی که برای عالم پاداشهای عظیمی تعیین کرده دانشهای دیگر را هم فی الجمله شامل باشد. دانشی که به درد جامعه می خورد، دانشهای گوناگونی که برای جامعه، برای حفظ جامعه، برای ترقی دنیای جامعه، تکامل دنیای جامعه به درد می خورد، همه اینها جزء همین دانشها باشد که فضیلت دارد، اونها را نمی توانیم خارج کنیم. منتها دو تا شرط دارد که در تمام دانشها ملاحظه این دو شرط لازم است و تمام این فضیلتها و ثوابها و پاداشهای بزرگ اخروی و منافع زیاد دنیوی تعیین شده است، اینها برای همه دانشها ولو دانشهای دنیوی است با دو تا شرط. اونها را هم شامل می شود با دو تا شرط. این روایات فقط ناظر به حوزه ها نیست، ناظر دانشگاه ها هم می شود با دو تا شرط. این فضیلت ها مربوط به شخص طالب العلم علم الدین نیست، طالب اون علوم هم هست با این دو تا شرط. و دو شرط اینه: اولا دانش دانشی باشد که به درد جامعه بخورد. هر دانشی که کمبود جامعه را و نیاز جامعه را برطرف می کند، هر دانشی که جامعه بدون اون منحط است و کمال ندارد و رفاه دنیوی ندارد و کمال اخروی نداره، تمام این دانش ها دانش مطلوبه. اگر جامعه نیاز دارد به کمالات و به جهات دنیوی، به تکامل جنبه های مختلف مادی، کسانی که دانش می طلبند تا نیاز جامعه را از اون جنبه تأمین کنند، اینها هم مثل کسانی هستند که نیاز جامعه را از نظر فکری و ایمانی و عقایدی و اخلاقی و عملی تأمین می کنند. این ثواب ها مال همه است. بنابراین شرط اول این است که اون دانش دانشی باشد که به درد دنیای جامعه حداقل بخورد، کمبود جامعه را تأمین کند، نیازهای جامعه را تأمین کند. شرط دوم این است که دانش طلب او را برای همین جهت و به قصد همین اخلاص و برای همین قسمت قربتن الالله تحصیل کند. اگر یک فردی در یک دانشگاهی وارد بشود برای اینکه بتواند از راه تخصصش به جامعه هم مذهب و هم مسلک خودش کمک کند که اینها نیاز دنیویش برطرف بشود و نظر اخلاص و نظر الهی داشته باشد، همون فضائل را داره. شما در روایات می‌بینید اگر یک کسی یک نیاز کوچک فردی را به جا بیاورد، حاجت کوچک یک انسانی را قضا کند، چقدر در اسلام برای او فضیلت قرار داده شده، چه برسد به این که نیاز جامعه ای را. وقتی که شاگرد خالص امام کاظم علیه السلام در جنب اون حضرت در مکه معظمه نشسته و هر دو دارن تماشا می کنن به اون خانه مقدسی که به دست توانای ابراهیم و فرزندش بنا شده و مردم سیلاسا دور اون خانه میچرخند، این آقا خیلی تعجب کرد از عظمت این کار. امام کاظم فرمود خیلی عظیم است این کعبه، خیلی بزرگ است، محبت وحی الهی است، معبد تمام جهانیان و اسلامیان باید باشد، وضعش عظیمه. بعد فرمود اگر چنونچه از یک مؤمنی یک حاجتی را برآورده کنی، همانند آن است که 7 مرتبه طواف کردی، 7 مرتبه شود کردی، 1 طواف، 2 طواف، 3 طواف، 10 طواف انجام داده باشی، به همون اندازه اجر داره، مزد داره. فرمود برآوردن حاجت یک انسانی از 7 طواف، 10 مرتبه طواف دور این خانه عظیم اجرش بیشتره. بنابراین اگر چنونچه انجام حاجتی دنیوی یک فردی این همه پاداش داشته باشه، یک انسانی، یک دانشجویی میخواهد متخصص بشود و نیازهای هزارها و میلیونها انسان را برطرف کند، همین اندازه اجرها درباره او شامل خواهد بود. پس چنین نیست که ما چیزهایی که عرض می کنیم، روایاتی که نقل می کنیم، مختص به یک طایفه معین باشه. ما مخاطبمون تمام دانشجوها، دانش آموزها، طلاب محترم و کسانی هست که پی دانش می گردن و نظرشون تحصیل یک تخصص هست و از اون نظرشون خدمت به جامعه هست و از اون نظرش قصد الله هست. به این یکی از مهمترین ثواب هاست که انسان ها انجام می دهن. به هر حال قدم اول کسی که میخواهد دانش به طلبت این است که بفهمد خدا این دانش را ازش میخواهد، توجه داشته باشد که خدا این دانش را دوست دارد و از من طلب میکند که من به سوی این دانش بروم. اولین قدم کسی که میخواهد طالب علم باشد، توجه کردن به این معناست که خداوند از من می طلبد این معنا را، دستور می دهد و من قربتاً الالله دارم حرکت می کنم. و من عملا لبیک میگویم. این نکته در روح انسان اثر داره. شما عملا تلبیه میگویید به دعوت الله، عملا لبیک میگویید به فرمان پروردگار. این که با لولای تهذیبیه شما را دستور کوچ میدهند، شما لبیک میگویید. اجتماع در این محیط تلبیه عملی است به دعوت لولا نفره پروردگار. لولای تهذیبیه است، نفره یعنی کوچ، نفر کوچ کردنه. چرا انسان ها کوچ نمی کنن؟ کوچ کنید انسان ها به سوی الله. خدا دعوت می کند و این طلب علم شما را، حرکت شما را کوچ کردن می نامد و تحذیز می کند، تحریص می کند به کوچ کردن. شما عملا میگید لبیک، خدایا من تلبیه میگویم، و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیک لا مرجع منک الا الیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت. آمدم، تلبیه شماست. پس خداوند میگه کوچ کنید، اما نمیگوید از کجا تا به کجا. کار به اون نداره، از هر کجا میخواهید بروید و تحصیل کنید. خدا مبدع را بیان نمی کند، طبیعی هر کوچ است که یک مبدع و یک منتها داشته باشه. اما کار با مبدع و منتهاش نداره، کار با هدف دارد. لیتفقهو، بس ذکر لیتفقهو مغنیست از اینکه بگوید مبدع کجا و منتها کجا. فلولا نفره، اسم این حرکت شما نفر است و شما عملا تلبیه برای دعوت به نفر الهی میگویید و خوشحال بشوید، شاداب بشوید، حرکت کنید. شاد یه آقایی میگه آقا ما را تشویق نمی کنن، قبلها میگفتن تشویق نمی شویم. آیا این دعوتهای قرآنی تشویق روح ما نیست؟ پس معلوم میشه ما با این قرآن سر و کار نداریم. بخوانید این کتاب را، وقتی که برسید به آیهی که در او ذکر رحمت الله و بهشت است، روحتون پرواز کند و از خدا درخواست کنید. و چون برسید به اون آیهی که میگوید ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما، یک شربتی طعامی بهش میدیم وقتی که میخورد چندین سال در جلوی او فرو نمیرود، دا غصت گلوگیر می شود. کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. عجبا، چرا این آیات در ما تأثیر نمی کند؟ وقتی که ما بدن او را در آتش سوزاندیم که پوستش محکمتر شد، می کنیم پوستش. بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. با قرآن سر و کار داشته باشید، دعوتهای قرآن در روح شما اثر کند، وعیدهای قرآن شما را بلرزاند، وعدهای قرآن شما را به پرواز در آورد. روح پاک چنینه. این که علی می فرماید ننشستی دقائقی در نزد او مگر وقت بلند شدن زیادتی پیدا کردی و نقصان. زیادتی در ایمان، نقصان در گناه.
دل قبول من فل اهل بلا شدی، ای دل قبول من فل اهل بلا شدی، یرهم نوای خست دلی بی نوا شدی. از فرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدید. از فرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من خلق خوش مصطفی
شدی. صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف. تقدیم شما شد برنامه مکارم خوبان با سخنان مرحوم آیت الله مشکینی درباره تبیین فضیلت علم. انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما 6:45 دقیقه جمعه 15 اسفند ماه 99 هست و زمان پخش برنامه شرح اشتیاق که میدونید اختصاص داریم برنامه به پخش دعای ندبه. در ابتدا حجت الاسلام صاحب فسور به شرح فرازی از دعای ندبه میپردازند و بعد از اون هم انشاءالله دعای ندبه رو زمزمه میکنیم با مداحی آقای رضا نریمانی. ملتمس دعای خیرتون در این صبح جمعه و در این دعا هستیم. امیدوارم که همراه ما باشید با شرح اشتیاق.
جمعه های دلتنگی را ندبه می کنیم.
عزیزان علیه انا ار الخلق ولا تو رو خیلی سخت همه رو ببینم اما اربابم رو نبینم.
به امید سرآمدن انتظار و برآمدن دولت یار.
اللهم و نحن عبید و کتائقون الا ولی کل مذکر بکوم نبی.
شرح اشتیاق.
اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جملاتی از دعای شریف ندبه را ترجمه و شرح می کردیم. رسیدیم به این جملات:
لا یسبق بقرابت فی رحم ولا بسابقت فی دیل ولا یلحق فی منقبت من مناقب.
لا یسبق یعنی سبقت گرفته نمی شود بر او. به قرابت از نظر هر گونه قرابت و نزدیکی، فی رحم در خیشاوندی، ولا به سابقت و نه از نظر هیچ گونه پیشینی، فی دین در امور دینی، ولا یلحق و کسی به او ملحق نمی شود، فی منقبت در هیچ یک از فضیلت‌ها، من مناقبه از نظر برتری‌ها و فضیلت‌های او. بحث و سخن از امیر مؤمنان است که بعد از اینکه صفاتی از قول پیامبر اکرم در مورد ایشون طرح شد، حدود 13 فقره بود از قول پیغمبر اکرم در معرفی شخصیت امیر مؤمنان، حدیث منزلت، سد الابواب، شجره واحده، باب مدینه العلم، الایمان و مخالط اللحمکه و دمک تا آخرش که در فقرات قبلی مورد بحث قرار گرفت. حالا بعد از اینکه اون صفات و برجستگی‌هایشون در کلام پیامبر اکرم را مرور کردیم، به برشماری برخی از عملکرد امیرالمؤمنین که دو سه فقرش را در جلسات گذشته بحث کردیم، هدم من الظلال، نورم من العما و خبل الله المتین و صراط و المستقیم، اینها عمل کرده امیر مؤمنان در دوران قبل از ارتحال پیغمبر اکرم و بعد از ایشون بود. امروز دنبالی این عمل کردها را شروع میکنیم. به سه خصلت دیگر میپردازه. یکی این که لا یسبق بقرابت فی رحم، اگر کسی ملاک سنخیت یک رهبر را با خلیفه و جانشین او در دسترس بودن خانوادگی، قرابت خیشاوندی و این طور چیزا بدونه، هیچ کس از امیر مؤمنان به پیغمبر اکرم نزدیکتر نبود. چون پیغمبر از 8 سالگی خودشون تحت تکفل حضرت ابوطالب و تربیت حضرت فاطمه بنت اسد که پدر و مادر امیرالمؤمنین بودن، همون پدر و مادری که علی در اون خانواده تربیت شد، قرار گرفتن. همینطور حضرت علی هم از همین سن و سال، یعنی از حدود سن 8 سالگی، به دنبال یه قحطی که در مکه به وجود اومد و ابوطالب مرد تنگ دستی بودند، امیر مؤمنان به خانه پیغمبر اکرم منتقل شدند و تحت تربیت مستقیم و نزدیک پیغمبر اکرم قرار گرفتند. پس امیر مؤمنان علاوه بر این که پسر عمو بودند با پیغمبر، بعدن هم داماد پیغمبر شدند، عقد و اخوت هم با یکدیگر بستند. ملاحظه میشه اگر از نظر خونی و وراثت بررسی بشه چقدر به هم نزدیکن، هیچ کس نزدیکتر از امیرالمؤمنان نیست. اگر از نظر تربیت بررسی بشه هیچ کس از امیرالمؤمنان به پیغمبر نزدیکتر نیست. از نظر محیط بررسی بشه باز هیچ کس به پیغمبر اکرم نزدیکتر نیست. خب بنابراین لا یسبق به قرابت فی رحم، از نظر خیشاوندی و نسب و سبب و اینها هیچ کس به پیغمبر اکرم از امیر مؤمنان نزدیکتر نبود. اگر اینها رو ملاک شایستگی یک جانشین برای پیغمبر قرار بدیم، اما اگر اینها نباشد بلکه خدماتی که به اون آرمان پیامبر انجام گرفته باشه، باز هم هیچ کس در امور دینی بر امیر مؤمنان پیشی نداشت. ولا به سابقت فی دین، در امور دینی هیچ کس پیشینه بیشتر از امیر مؤمنان نداشت. میدونیم که بر اساس روایات فراوان تاریخی، پیغمبر اکرم روز دوشنبه 27 رجب 13 سال قبل از هجرت در چنین روزی به پیغمبری مبعوث شدند. بر اساس نقل تواریخ معتبر، تاریخ ایمان آوردن امیر مؤمنان به این دین جدید و به اسلام فردای اون روز، یعنی سه‌شنبه قرار گرفته است. یعنی اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورد یک روز فاصله بود تا بعثت، امیر مؤمنان بود. بر اساس بسیار از روایات امیر مؤمنان نخستین مؤمن و نخستین مسلمان و گروندهی به پیغمبر اکرم بودند. این در حالی بود که برخی از اون کسانی که ادعای مسلمانی و بعد خلافت پیغمبر اکرم داشتن، حداقل 7 سال بعد از اون تاریخ اصلا به اسلام پا گذاشتند و وارد شدند. همه کسانی که مسلمان شدند بعد از گذراندن دورانی در کفر و شرک دین اسلام را پذیرفتند. یک فرد بود که در اوان نوجوانی مستقیما مسلمان شد و اون امیر مؤمنان بود. شما میدونید که پیغمبر اکرم 13 سالی که به تبلیغ اسلام مشغول بودند قبل از هجرت، حد اکثر 70 تا 78 نفر گفته شده است که ایمان آوردند، که هر چقدر که به تاریخ هجرت نزدیکتر میشد تعدادشون بیشتر میشد. اون سالهای اول که اوج قربت پیغمبر اکرم بود، اون موقع امیر مؤمنان به پیغمبر ایمان آوردند و با فاصله بسیار زیادی دیگران ملحق شدند. خب پس ولا به سابقت فی دین، هیچ کس از نظر ایمان آوردن پرسابقه تر از امیر مؤمنان به پیغمبر اکرم نبود، هیچ کدام از اصحاب. ولا یلحق فی منقبت من مناقبه، این سومین فقره است. اگر که از لحاظ برجستگی ها و فضیلت ها و برتری های شخصیتی هم کسی ملاک شایستگی برای خلافت پیغمبر را جستجو بکنه، مناقب و فضائل و برتری هایی که امیر مؤمنان داشتن رتبه این نیست که هیچ یک از دیگران به پای ایشون برسه. یعنی در هیچ یک از اون رتبه ها با هیچ کس مشترک و هم درجه نیستن. هر کسی دیگه با هر فضیلتی در اون فضیلت نفر دوم به بعد امیر مؤمنان به حساب می آید.
لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في ديل ولا يلحق في منقبة من المناقب.
در این باره زیاد باید صحبت کرد، ولی کن من اکتفا میکنم به یک فرازی که ابن ابوالحدید در شرح یک جملاتی از امیر مؤمنان آورده است. ابن ابوالحدید خودش یک عالم سنی بود، ولی نهج البلاغه را شرح مفصلی کرده است. در یکی از خطبه ها، خطبه 154 نهج البلاغه، امیر مؤمنان در جایی تعریف هایی از خودشون میکنند و از اهل بیت میکنند، و خب این تعریف ها ممکنه که کسی بگه که چرا امیر مؤمنان از خودشون تعریف کردند. ابن ابوالحدید در شرح این جملات میگه که نباید فکر کنیم که علی علیه السلام دوچار خودشیفتگی بوده و در نتیجه درباره خود و اهل بیت خودش اینطور صحبت کرده. اینها حالا درد دلهایی بوده که از غم بی بصیرتی معاصران خود بر زبان رونده، و یا ارشاد بوده، مردم را ارشاد می‌خواسته بفرماید که رهبران حق چه کسانی با چه شایستگی هایی باید باشند. لذا از خودشون و اهل بیت یاد کردن و گفتن ببینید ما این شایستگی ها را داشتیم، این خدمات را کردیم. ما اگر بیایم این تعاریفی را که علی از خودش و از اهل بیت کرده در کنار تعاریفی که شخص پیغمبر از او کردند بگذاریم، حالا اگر بیانات امیر مؤمنان هم کم باشه، همه این تعبیر ابن ابوالحدیده، حتی اگر همه سخنوران هم به امیرالمؤمنین در تعریف از امیرالمؤمنین کمک بکنن، بازم مجموعه اینها رو که مقایسه بکنیم با اون تعریف هایی که پیغمبر از علی کردن مقایسه بکنیم، میبینیم که به تعبیر ابن ابوالحدید لم یبلغو الى معشار ما نطق به رسول الصادق صلی الله علیه و آله، حتی به اندازه یک دهم، به اندازه 10% از اون تعریف هایی که پیغمبر از علی کرده است نمیرسه. یعنی علی هر چقدر که از خودش تعریف بکنه، به اندازه 1/10 اون چیزی که پیغمبر ازشون تعریف کرده است نمیرسه. بعد ابن ابوالحدید اضافه میکنه که منظورم از اون چیزایی که پیغمبر در وصف علی فرمودن، حدیث قدیر، حدیث یوم الدار، حدیث منزلت، قصه براءت یوم الحج الاکبر، اون چیزی که راجب نجوای با پیغمبر اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، یا قصه خیبر و این جور چیزایی که شیعیان در مورد امیر مؤمنان آوردن، منظورم از تعاریف پیغمبر اونها نیست، بلکه منظورم اون احادیثیه که از علمای خود ما اهل سنت، ابن ابوالحدید میگه ائمه حدیث ما اهل سنت که منابع بی طرف حساب میشن، بلکه منابع مخالف شیعیان به حساب میاند، اونها این احادیث رو از پیغمبر اکرم نقل کردن. ببینیم حالا اونها چقدره. بعد خودش شروع میکنه 6 صفحه پیوسته به مرور 24 حدیثی که از پیغمبر اکرم در کتب معتبر اهل سنت و از زبان امامان حدیثی اونا اومده میپردازه، که همه این 24 دسته از روایت در یک چیز مشترکند، و اون اینه که علی در تمام مناقب نفر اوله و بقیه دوم به بعد هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دو سه تا نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که همسایه ما می شدی. کاش که همسایه ما می شدی، توی از همه محجور تا هی تو را دیدم و نشناختم، هی تو را نشناختم. وای منم از همگان کورتر، آه که ما غائب و تو حاضری، از همه پیدا تر و مستور.